أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر معين. بحثمون در مسئله دهمی بود که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در مورد اعمال مکه خصوصا طواف نساء آوردند. در این مسئله عرض کردیم دو تا فرع مطرح شده. فرع اول رو جلسه گذشته با توجه به اون که از قبل هم مطالبی رو در این رابطه با هم دیده بودیم مورد بررسی قرار دادیم. در فرع اول فرموده بودند یجوز و تقدیم و طواف نسائه علی السعی عند الضروره. درسته در اعمال حج ترتیب لازمه، اول باید طواف زیارت، بعد سعی و به دنبال آن طواف نساء انجام بگیره. اما اگر ضرورتی پیش اومد عند الضروره میشه طواف نساء بر سعی مقدم بشه. پس یجوز تقدیم و طواف النساء علی السعی عند الضروره کل خوف من الحیض و عدم التمکن من البقاء الی الطهر. مثل اینه که برای ضرورت هم مثال زد دیگه، خانمیست اعمال منا رو انجام داده، اومده میخواد اعمال مکه رو انجام بده، از اون طرف مثلا بر اساس اصطلاح شما عادت وقتیه داره، میدونه ساعت فلان فلان روز مثلا ساعت 6 روز دهم حیض خواهد شد، اینم رسیده به مکه فرض کنید ساعت 3:30-4 میونه که اگه طواف اول رو انجام بده بره سعی بکنه تا برگرده برای طواف نساء حائض خواهد شد، از اون برم فرصت نداره 6-7 روز در مکه بمونه که طواف نساءش انجام بده. خب این ضرورت اقتضا میکنه که طواف نساءش رو قبل از سعی انجام بده. هرچند در آخر فرمودن و از ادله هم استفاده کردیم لکن الاحوته الاستنابه لاتیانه، نائبم بگیره که بعدن بعد از سعی رو خودش انجام داد طواف نساءش رو یه نائبی انجام بده. این فرع اول بود. بریم سراغ فرع دوم. اون رو از روایات و اینا استفاده کردیم و دیدیم مستفاده از ادله هم انصافا همینه. اما فرع دوم مسئله دهم اینه که میفهمد که ولو قدمه علیه، حالا مرجع ضمیر مشخصه دیگه، لو قدمه علیه یعنی لو قدم طواف النساء علی السعی، اما نه به خاطر ضرورت که فرد در فرع اول بود، نه لو قدمه علیه سهوان او جهلن بالحکم، یا حواسش نبوده یا نمیدونست باید مرتب باشن اینا، سهوان یا به خاطر جهل به حکم این دفعه اومده طواف نساء رو قبل از سعی انجام داده. اینجا جواب اون لو شرطیه، اگر سهوان یا به خاطر جهل به حکم طواف نساء رو مقدم بر سعی انجام بده فمد صح سعیه و طوافه، همون طواف نسائی که مقدم شده سهوان یا به خاطر جهل به حکم طواف نسائش درسته هم سعیش درسته. البته و ان کان الاهوت اعاده الطواف، بعد از فتوا، بعد از اینکه حکم به صحت کردن، فهمان که اهوت یعنی احتیاط استحبابی، اینه که حالا که نمیدونست طواف نساء رو قبل از سعی انجام داد بعد از سعی طواف رو دوباره انجام بده، اعاده بکنه. خب این که ما بیاییم بگیم اگر به سبب سهل یا به سبب جهل به حکم فرد طواف نساء رو مقدم بر سعی انجام بده، جایگاهش در کلمات اصحاب جایگاه خیلی بالاییه. من همین اندازه برای اینکه عزیزان رو راحت کنم، مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلامشون جلد 19 صفحه 398 تعدادی از علما رو کتابهاشون رو میاره که در این کتابها آیون قائل شدن به صحت طواف نساء و سعی کسی که سهوًا یا به خاطر جهل به حکم طواف نساء رو مقدم بر سعی کرده. ببینید ایشون کتابهایی رو مثل النافع القواعد اینا رو خودش دیده که چنین حکمی کردن، بعد میگه به محکی نهایه، یعنی خودم ندیدم ولی از نهایه هم این رو حکایت کردن که حکم به صحت شده. اینجا همدر المقصود المحذب السرائر الجامع الوسیله صاحب جواهر میفهمد که اون چرا که در اینجا هست حکم به صحت، این علما چنین حکمی رو در ما نحن فیه دارند. خب حالا جایگاه مسئله روشن دیدیم، پس قائل به این حکم هست ولو بعضی ها ممکنه مخالفت هم بکنن. حالا بریم سراغ ادله ببینیم حکم این مسئله رو از کجا میشه استفاده کرد. سه تا روایت در این رابطه مورد بررسی قرار خواهیم داد. دو تا از این روایت ها فقط بعضی از کلمات شنیم در اون باره، البته دو تا روایت هم چون راوی مختلفه. یکیش صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. این صحیحه جمیل ابن دراج در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 39 از ابواب الذبح به عنوان حدیث چهارمه. سند رو همین چند روز پیش بررسی کردیم ولی اجمالا حالا باز خدمت دوستان عرض میکنم. مرحوم شیخ الرعاملی این روایت رو هم از کافی کلینی به واسطه تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه و چون دیگه کافی رو در روایات قبلی گفته اینجا نمیاره، میگه و ان علی ابن ابراهیم، یعنی بازم ما از علی ابن ابراهیمی نقل میکنیم که از کافی کلینی آورده، ان ابیه از پدر علی ابن ابراهیم که بشه ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمیر و ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج. ببینید همه شخصیت هایی که در این سند هستند شخصیت هایی هستند که موثقن دارای توثیقن غیر از ابراهیم ابن هاشم که توثیق خاص نداره ولی توثیق عام رو داره، از جمله این که در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، مشایخ از اون نقل حدیث کردن، در سلسله نوادر هم هست، اما بقیه توثیق خاص هم دارن. صراحتا رجالیون ما گفتن ثقن، هم در مورد خود علی ابن ابراهیم هم در مورد ابن ابی عمیر که اصلا مرسلاتش هم مثل مسنداتش مورد اعتماده، هم در مورد جمیل ابن دراج که خب هم از اصحاب اجماع هم او رو میگن ثقه است، از وجوه این طائفه است و خودش که به هر حال از اصحاب دو امام بزرگوار یعنی امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. سند صحیح است، لذا گفتیم صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. روایت رو توجه کنید چون کیفیت استدلال رو ببینیم بعد اشکال خواهد شد بر این استدلال. اصل روایت اینه، متن روایت قال جمیل میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که یزور البیت قبل ای حلق. این جمله رو داشته باشید، پس جمله چیه؟ در مورد مردی که در صحیحه جمیل این جمله است، یزور البیت قبل ان یحلق، در روز منا، در روز دهم ذی‌الحجه، از قبل از این که حلق بکنه طواف کرده، رمی انجام داده، ذبحشو کرده، مثلا قبل از این که رمی رو که به عنوان عمل سوم روز دهم ذی‌الحجه در منا انجام بده، اومده طواف انجام داده، یزور البیت. حالا چه طوافی؟ یزور البیت. پس سوال کردم پیرامون مردی که یزور البیت قبل ان یحلق، قال لا ینبغی، این کار درستی است؟ الا ان یکون ناسیا، پس اگر عمدن این کار را کرده باشه، یعنی علمن این کار را کرده باشه، عمل درست نیست، باید برگرده حلقشو انجام بده، بعد از اون بره برای طواف. اما الا ان یکون ناسیا، مگه ناسی باشه، یعنی اگر ناسی بود ینبغی. پس امام فرمودن لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، ثم قال، سپس در ادامه امام صادق علیه السلام استشهاد فرمودن به اون چه که در زمان جد بزرگوارشون حضرت پیامبر مکرم اتفاق افتاده. گفت پس این زیارت شایسته است، مگر اینکه طرف ناسی باشه، اگه ناسی بود اشکالی نداره. بعد فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه اناس صلی الله علیه و آله، گروهی پیش پیامبر اومدن، یوم النهر در روز عید قربان گروهی پیش پیغمبر اومدن، فقال بعضهم، عده ای از اینهایی که اومدن خدمت پیامبر گفتن یا رسول الله اینی حلقت قبل ان ازبح. باز حواستون هست دیگه، ستا اعمال منا رو، اولی رمی، دومی ذبح، سومی حلق، طرف ترتیب رو به هم زده. خب نظام میگه یا رسول الله اینی حلقت قبل ان ازبح، یعنی عمل سوم منا رو که روز منا رو که حلق باشه انجام نداده بود، انجام دادم، هنوز عمل دوم رو انجام نداده بودم، حلق رو مقدم کردم بر ذبح. مشکل. و قال بعضهم، بعضیاشون گفتن آقا حلقت قبل ان ارمیه، اصلا اول حلق کرده، از آخر شروع کرده، گویا اول حلق کرده عمل سوم رو، بعدم رفته سراغ رمی که عمل اوله، ترتیب رو به هم زده. فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدموه، یعنی همش در هم بر هم انجام داده بودن، هیچی رها نکرده بودن، نکردن، مگر این که اون چرا که باید مقدم میکردن مؤخر کرده بودن، اون چرا که مؤخر باید میکردن مقدم کرده بودن، همش پس و پیش. پس فلم یترکو شیئا، ترک نکردن، رها نکردن چیزی رو که کان ینبغی ان یؤخرو، که شایسته بود اون رو مؤخر کنن، جاش بعدن بوده. اما الا قدمو، مگر که مقدمش کرده بودن، پس همه مؤخرها رو مقدم کرده بودن. فقال، پیامبر فرمودن لا حرج، لا حرج، این تقدیم و تأخیرهایی که انجام دادی اشکالی نداره. این یک روایت، سند صحیحه و روایت هم که تقدیم تأخیرها رو فرمود حرجی نیست. مخصوصا یه جمله ایم به صورت مطلق اومد که اونجا رو خود امام فرمودند که اگر ناسی باشه اشکالی نداره. این صحیحه اولا. صحیحه روایت دوم که اونم صحیح هست، عبارت است از صحیحه محمد ابن حمران. صحیحه محمد ابن حمران، این هم از امام صادق علیه السلام. آدرس این روایت بازم در جلد دهم از کتاب وسائل، باب دوم از ابواب حلق و تکثیر، در باب دوم حدیث دومه حدیث دوم سند رو دقت کنید، باز از اون سندهایی که قبلا بررسی شده، حالا اینا رو دیگه دوستان چون معنوس شدن خیلی معطلتون نمی کنیم. باز و به اسنادهی عن موسی بن القاسم، حدیث اول این باب رو از کلینی، از کافی کلینی نقل کرده، دوباره میگه به اسنادهی عن موسی بن القاسم، یعنی بازم از کافی کلینی، کلینی از موسی بن قاسمی که خب میدونید تأکید در وثاقتش دارن، او رو میگن ثقتون ثقت. عن عبدالرحمن، عبدالرحمنی که موسی بن قاسم از اون نقل حدیث کنه، مشترک بین دو نفره، ممکنه این عبدالرحمن عبدالرحمن ابن الحجاج باشه، ممکنه این عبدالرحمن عبدالرحمن ابن عبدالرحمن ابن ابی حمران باشه، اون تا هر کدوم باشه باز شدیداً توثیق شده، اشتراکشون اینجا لطمه نمیزنه. حالا عبدالرحمن ان محمد ابن حمران، در مورد محل تولدی اینجا صحبت کردن، بعد پیچ کرده، بعد رفته کجا، حالا در متولد کوفه است، اما در این حال ثقه است، تصریح به وثاقتش شد. حالا این محمد ابن حمران قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم. ببینید دقیقا اصلا بعضی کلمات مو نمیزنه با اون روایت قبلی با صحیحه جمیع که خوندیم، اما بعضا حالا یه کلمات این ور اون وره. سوال کردم ان رجل زار البيت قبل ان يحلق، این دفعه سوال در مورد چیه؟ زار البيت، اونجا دست زور البيت، اینجا داره زار البيت قبل ان يحلق، اینم صحیحه دوم. این دو جمله رو داشته باشید. پس میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد کسی که قبل از انجام حلق در منا در روز دهم، البته خب حلق در روز دهم باید باشه، لازم نیست تو منا باشه، تا دیگه افراد چون تو منا انجام بدن و الا کسی بیاد مکه انجام بده اشکالی نداره، تا بالاخره باید حلق رو انجام بده، بعدن بره برای انجام طواف، دو تا طواف و سعی و اینها. اما این سوال کرده در مورد کسی که زار البيت قبل ان يحلق، قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، همون جوابی که به جمیل داده شد، شایسته نیست طواف قبل از حلق مگر در صورتی که شخص ناسی باشه، اگر نسیان کرده و حواسش نبوده، عمدی در کار نبوده، اشکالی نداره. ثم قال، دوباره امام صادق گویا همون جوری که شاهد آورد به اتفاقی که در زمان پیغمبر افتاده بود برای جمیل، برای محمد ابن حمران هم همون شاهد رو میاره. لذا عرض کردم متن با اون روایت خیلی فرق نداره. ببینید، ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه اناس یوم النه فقال بعضهم یا رسول الله ذبحت قبل ان ارمی و قال بعضهم ذبحت قبل ان احلق. اینجا مثلا دو تا جا به جا شده، اول قبل ان ارمی را آورده، طرف گفت اصلا قبل از اینکه عمل انجام اول را انجام بدم، قبل از اینکه رمی انجام بدم ذبحت و ذبح کردم، یا ذبحت قبل ان احلق، قبل از حلق ذبح کردم. فلم یترکو شیئا اخروه و کان ینبغی ان یقدموه، لم یترکو، رها نکردن چیزی را که باید مؤخر میکردن مگر اینکه مقدمش کرده بودن. ولا شیء قدموه، و رهانه کرد چیزی رو که مقدم کرده بودن، اما اون چیزی رو که کانیم بقی لهم ان یو اخرو، شایسته بود مؤخرش کنن. یعنی همش دوباره قاطی پاتی شده، مقدم مؤخر شده، مؤخر مقدم شده. خب قال لا حرج، بازم پیامبر فرمودن اشکالی نداره. خب کیفیت استدلال که روشنه دیگه، این دو تا روایت سندها صحیح، دلالت هم روشنه. دلالت چی میگه؟ شما که از این دو تا روایت استفاده کردیم که تقدیم طواف نساء بر سعی همانند تقدیم طواف بر حلق و یا تقدیم حلق بر ذبح یا رمی است، که در صورت نسیان اشکالی نداره. لذا مرحوم امام هم در متن همینو آوردن دیگه. متن فرع دوم مسئله دهم که الان درگیرشیم همین بود، فرمودن که ولو قدمه، یعنی لو قدم طواف النساء علیه، یعنی علی السعی، سهوان او جهلن بالحکم، سهوش که معلوم بشه، جهل به حکم هم مثل سهوه، سهوه سعیه و توافق، سعیش و توافق، عملش درسته، عملش درسته. خب از این دو تا صحیحه این مطلب استفاده شد. اجازه بدید همون فراز اول فرمایش شما رو که سایر محققین هم فرمودن به عنوان اشکال بر استدلال به این روایت عرض بکنم تا بریم یواش یواش. احسنتون، خوب منتقل شدید دیگه. پس این که هی عبارت رو تأکید دارم، پس از این روایات میخواییم استفاده کنیم که تقدیم طواف بر سعی در صورتی که نسیانن باشه اشکالی نداره، ولی در صورت عمد که خب این که تأییده، این که بس به طریق اولا نباید خیلی مهم باشه تقدیم و تأخیرش، از اون جهت که بله. نه نه نه، اصلا عرض کردم این فرمایش شما تأکید بر مطلبی که مرحوم امام گفتن. خب در بقیه که جزء واجباتند و حتی ارکانند، وقتی میگید در صورت نسیان اشکالی نداره، طواف نسا که اصلا رکنم نیست، پس به طریق اولا باید بگید اشکال نداره دیگه در صورت نسیان. پس شما معیدید، اب نداره، خوبه. خب توجه کنید، بعد از این که این استدلال به این مطلب شده، مثل محقق خویی در معتمدشون که بحث مناسک حجشونه اشغال کردن، اشغال کردن. شما نمیتونید چین استدلالی بکنید. اولا ایشون در جلد پنجم از المعتمد صفحه 371 عبارتشون اینه: مورد الروایتین هو تقدیم و تأخیر فی اجزاء الحج، همین که دوستان اشاره کردن. در این دو روایت، حالا هم محمد ابن همران هم جمیل و اون چه که امام استشهاد میکنه به فرمایش جدش پیامبر، تقدیم مثلا حلق بر رم یا ذبح بر رم، اینا اجزاء حجند، اونجا رو روایت شامل میشه، مورد روایت اجزاء حج. پس مورد روایتین هو تقدیم و تأخیر فی اجزاء الحج و افعال الحج کرمیه و ذبح، در حالی که و طواف النساء لیس من اعماله و انما هو واجب مستقل. طواف النساء که از اجزاء حج نیست، بله واجب هست، اما نه به عنوان اجزاء حج، نه به عنوان رکن حج حتی. و حال و طواف النساء، توجه کنید، ایشون میگه بخواید طواف النساء رو اینجا مقدم کنید بر سعی، میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما رم رو یکی روز جلوتر انجام بدید، ولو نسیانن آیا تجویز میکنید؟ این تنظیرش هم توجه کنید. و حال و طواف النساء حال و رمیه قبل یوم النهر، وضعیت طواف النسائی که بخواد قبل سعی انجام بگیره مثل رمیست که قبل از یوم النهر انجام بگیره، مثلا روز عرفه یا روز ترویه مثلا شما بخواید رمیه جمره بکنید، تو اونجا اجازه نمیدید، اینجا هم نباید اجازه بدید. فلو بات فی منا، مثلا حالا فرض کنید برای شب عرفین راحت تره دیگه، لو بات فی منا، چون بارها شنیدید که شب عرفه مستحب به حاجی کجا باشه؟ در منا باشه، چون شب رو در منا صبحش هم بره پس رمیه جمره بکنه. فلو بات فی منا قبل یوم العید، قبل از روز عید قربان اگر در منا بیتوته بکنه، و رما فی یومهی فلا یجزی، مثلا شب عرفه رو قبل از شب عید، شب عرفه رو در منا باشه روز عرفه بره رمی بکنه، یا شب عید روز ترویه رو در منا باشه روز ترویه بره رمی بکنه، اجازه میدید؟ خب مسلما جائز نیست. اینجا هم این که طواف نساء مقدم بر سعی بشه ایشون میگن جائز نیست. دو تا پاسخ بر این اشکال ارائه میکنیم اگر دوستان بپسندن. یک، چون ببینید شما درسته دارید میگید مورد این روایت در مورد اجزاء حجه، اما ما به کجای روایت میخواییم استناد کنیم؟ استناد ما به این دو فرازه. پس ببینید استناد مستدل به این دو فراز از دو صحیح هست، یعنی از صحیحه جمیل یه همچین فرازی رو داشتیم، من همونجا خوب نوشتم که به دردمون بخوره، و از صحیحه محمد ابن عمران هم فراز دوم رو، که سوال از امام علیه السلام این بود که یزور البیت قبل ان یحلق یا زار البیت قبل ان یحلق. امام فرمودند لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، درسته؟ در این مورد و امام نسبت به ناسی حکم به صحت عمل در چنین فرضی صادر کردن. گفتن اگر ناسی باشه درست هست و اشکالی نداره، اگه ناسی نباشه نه لا ینبغی. حالا میگیم مستدل که استنادش به اینجاست، در اینجا یزور البیت، زیارت بیت یا طواف، پس و در این دو فراز از دو صحیحه زیارت البیت یا همون طواف به نحو مطلق ذکر شده، مقید به طواف نساء بودن یا طواف زیارت بودن نشده. مطلق طواف، خواه طواف نساء باشه و خواه طواف زیارت یا همون طواف حج باشه، اگر قبل از حلق باشه نسیانن اشکالی نداره. پس نتیجه اینه که اشکال وارد نیست، زیرا اطلاق فرمایش امام علیه السلام در این دو فراز ها، بقیه رو قاعده نداریم حالا فعلا، اطلاق فرمایش امام علیه السلام در این دو فراز اطلاق بر صحت عمل در صورت نسیان دلالت میکنه. این اولا. ثانیا در مقام اشکال میگیم تنظیری که شما آوردید قیاس مع الفارقه. ثانیا تنظیری که محقق خویی رحمت الله تعالی علیه آوردند بگید قیاس مع الفارقه. چرا؟ تنظیر ایشون چی بود؟ ما نحن فیه چیه؟ تنظیر ایشون، تنظیر محقق خویی رحمت الله این بود که انجام رمی قبل از یوم النهر، قبل از روز قربان. خب پس باید بگید اگر کسی قبلا یه شبی رو در منا بمونه روزش بتونه رمی بکنه، در حال که اینو نمیگید، این تنزیل رو کرد. اما ما نحن فیه چیه؟ انجام طواف نساء قبل از سعی. اینا ما میگیم قیاس مع الفارقه. چطور قیاس مع الفارقه؟ میگیم آقا نسبت به رمی اون زمانی که شما میگید صلاحیت نداره. پس زمانی که برای رمی در نظر میگیرید صلاحیت ظرفیت برای رمی را ندارد. پس اونجا مشکل فقط مشکل تقدیم و تأخیر نیست، مشکل عدم صلاحیت ظرفیت زمانه، یعنی مشکل تنها تقدیم و ما حقه تأخیر نیست، بلکه عدم صلاحیت زمان برای ظرفیت این عمله. چرا میگید صلاحیت نداره؟ چون بابا برای رمی زمان هم هست. رمی زمانش کیه؟ مجموع رمی های هفتگانه از طلوع آفتاب روز دهم هست تا غروب مثلا دوازدهم. دیگه شما نمیتونید قبل و بعد انجام بدید، ظرف زمانی خاصی داره. پس رمی ظرف زمانی خاصی دارد. حالا مجموعشو دارم میگم ها، از طلوع خورشید روز دهم ذی‌الحجه تا غروب مثلا روز دوازدهم، تو این ظرف زمانی باید رمی انجام بگیره. این که شما برید روز عرفه انجام بدید، این که برید روز مثلا فرض کنید تربیه انجام بدید قبل از اون انجام بدید، اصلا ظرفیت نیست، صلاحیت ظرفیت نیست. اما در مانع انفی فقط مشکل تقدم و تأخره، ظرفیت مشکل نداره. پس در اینجا زمان صلاحیت برای ظرفیت طواف نساء رو داره. حالا همون روز این اگر سعی رو انجام بده طواف نساء رو انجام میده، اگر سعی رو یه ساعت قبل انجام میده الان طواف نساءش هم انجام میداد، چون نمیدونه سالا طواف رو جلو انداخته. اینجا تنها مشکل تقدیم و تأخیره. در مثالی که شما دارید میارید و تنزیل میکنید، تنها مشکل تقدیم و تأخیر نیست، بلکه علاوه بر تقدیم و تأخیر بگید عدم صلاحیت زمان برای ظرفیت این عمل هم هست. پس سیدنا المحقق در این حال که امید شفاعتتون رو داریم، اجازه بدید که اشکال شما رو قبول نکنیم. با دو بیان، یک ما از اطلاق این جمله استفاده میکنیم، بقیه رو حالا خیلی کاری نداریم. بعد تنزیلی هم که شما آوردید برای تقریب بزنید، تنزیلتون هم مواجهه با اشکاله. خب این دو روایت، روایت سوم رو اجازه بدید، چون تو روایت سوم دوباره بحث مفصلی هست. امروز روایت رو بخونم براتون، یه مقدار روش فکر کنید، فردا مفصل اونجا دیگه محقق خویی حرف داره، ببینیم آیون بالاخره فرمایش محقق رو میپذیرن یا میتونن جوابی بدن از اشکالی که ایشون بر استدلال به حدیث سوم دارن. حدیث سوم موثقه سماعت ابن مهران هست از امام کاظم، که این حدیث در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 65 از ابواب طواف به عنوان حدیث دومه. بازم همین اخیر داشتیم این حدیث را از نظر سندی بررسی کردیم و گفتیم موثقه است. خب در این موثقه سوال در مورد کسیه که طواف حج و طواف نسا رو دوتا رو با هم انجام داده، بینشون سعی رو انجام نداده، سعی رو گذاشته آخر سر. از ابوالحسن ماضی در تعبیر روایت یا از همون امام کاظم سوال میکنه که ابن رسول الله ان رجل، کسی که طاف طوافین قبل السعی، طواف زیارت و طواف نسا رو هر دو رو قبل از سعی انجام داده، سعی رو گذاشته برای آخر. الان چی گفتیم؟ امام کاظم عرض کردم ظاهر. خب توجه کنید پس وقتی این سوال رو مطرح میکنه سماعت ابن مهران، امام میفهمد که لا یضره، این که دوتا طواف رو انجام داده آخر سر سعی رو انجام داده لا یضره، لا یضره ضرر نمی زند، لکمه وارد نمی کند، اشکالی ندارد. لا یضره یطوف بین الصفا والمروه، دوتا طواف رو که انجام داده بعدش میره سعی بین صفا و مروه شو انجام میده، وقت فرق من حجه، با این کاری که انجام داد سعی بین صفا و مروه که بعد از دوتا طواف انجام داد قد فرق من حجه. خب اینجا شما بازم اصل مسئله رو دارید دیگه، کسی عمدن این کار رو بکنه، شما در مسائل قبلی دیدید دیگه اجماع بر ترتیب بین این اعمال هست، روایات رو آوردید، لذا گفتید که در غیر ضرورت، بله اگه در ضرورت مقدم کنه اشکال نداره، اما در غیر ضرورت چنین عملی باطله، بعدا باید ترتیب رو انجام بده. چطور امام فرموده لا یضر رو؟ مرحوم شیخ این روایت رو حمل بر نسیان کرده. بحث ما گفته چون میدونیم این روایت مدلولش در صورت عمد قابل التزام نیست، عمدن اگر سعی رو مؤخر از طواف نسا انجام بده عمل درست نیست، پس این که امام فرموده لایق رو معلوم میشه حالت نسیان بداره. میگه پس به این روایت هم به این کیفیت که آقا حمله بر نسیان میشه و بر مطلبی که شما میخواید این روایت هم دلیل میشه. اما محقق خویی در اینجا بحث مفصلی داره، دوتا اشکال برای استدلال داره. حالا اجازه بدید چون وقت میگذره جلسه بعد در محضر سیدنا المحقق باشیم و از محضر شما استفاده کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.